بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 رای اکبری 2 اردیبهشت 1403.
یه مطلبی رو جلسه قبل دوستان سوال کردن، من یه توضیحی بدم و بحث رو ادامه بدم. خب یه سوالی که مطرح شد این بود که تو روایاتی که در مورد غش ذکر شده، عمدتاً این روایات در مورد معامله ایست که درش غش اتفاق افتاد و اساساً چه بسا غش در غیر معامله خیلی کاربردی نداره. درسته در لغت به معنای فریب دادن، ولی اون کاربردی که داره در معامله است. و شارع مقدس اومده خدمت دارزم این معامله‌ای که درش غش شده رو مورد نهی کن و نهی در از معامله هم دلالت بر فساد. یه جوابی دیروز داده شد که اساساً مبنایی بود، یعنی بیان این اشکال اگر به معنای اینه که هر نهی که در معاملات وارد شده داله بر فساده، که شما باید کلن باب خیارات رو ببندید، چون از همه آن چیزهایی که موجب خیار میشه بدم قبلش نهی شده. گفتن آقا یه جوری معامله نکنید که طرف فریب بخوره، عیب داشته باشه، تدلیس بشه، تبعوض صفقه پیش بیاد، ولی حالا اگه پیش اومدم او حق خیار داره. پس خیار فرع بر صحت ما. اما یه جواب دیگری که بعدم به ذهنم رسید اینه که اساساً فرق معاملات و عبادات در اینه که معاملات امضایی‌اند. این مبنای مشهور فقهای ماست. حالا البته شذ و ندر کسانی هم پیدا میشن که قائل بشن که همان گونه که در احکام عبادات تأسیسی است، در معاملات هم تأسیسی است، ولی طبق مبنای مشهور که عادتا همین هم مبنای صحیحه طبق عدلهی که وجود داره، اینا امضایی هست. امضایی بودن یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که عرف انجام میدهد مورد امضای شارع است الا ما خرجه بده. چرا امضایی است؟ چون از احکام وضعی است عمدتا، برخلاف عبادات که از احکام تکلیفی است. بله حلال و حرام الهی رو خود خدا باید تشخیص بده، اما این که این معامله این اثر رو میذاره یا نمیذاره، مردم دارن با آثارش کار میکنن. یعنی من وقتی یه چیزی به شما میدم ملتزمه به آثارش میشم، شما هم برعکس. حالا شعار بخواد بگه این اثری که تو داری تو جامعه باش کار میکنی، این اثر از نظر من ملغاست، یه من اونه یه اضافه تری میبره. طرف ربا میده و اون ربا رو مالک میدونه طرف مقابل رو، یا طرف مقابل ربا رو میگیره و خودش رو مالک میدونه. این اثر وضعی الان در جامعه اتفاق داره. این که شاره بخواد بگی این کار رو نکنید، یه وقت میگه ربا حرام، میگه خب ربا حرام، کار بدی دارید میکنید، اما علاوه بر این اصلا تو مالکم نشدی. این اثری که تو قائلی، این امضایی بودن به این معناست که اینجا رو امضا نکرده. حالا که اینجا رو امضا نکرده، باید یه دلیل قوی بیاره برای اینکه من اینجا رو امضا نکردم، یعنی علاوه بر حرمت آثار وضعیشم اجازه نمیدم بار بشه. یه نحوه تصرف در امور عباده، یعنی کاری که داشتن میکردن، میگه من بابا طرف پرسید که آبا عمه میشه ازدواج کرد، گفت نه بابا ما کریم شد. بالاخره مردم یه جایی یه کاری دارن انجام میدن. شما وقتی میخوای بگی ازدواج با محارم حرامه، یه وقت فقط بحث حرمتش رو پیش میکشی، یه وقت میگی من اجازه نمیدم به لحاظ شرعی این علقه ایجاد بشه. اون این یه تأکید بیشتری. لذا صرف این که حضرات معصومین بفرمان که غش حرامه، بله میدونیم چون فریبه دارن میگن حرامه، اینم یکی از مصداقای رایج فریبه، لذاروش تأکید میکنه. مثل این میمونه که امروز دارن رو مسئله حجاب و عفاف خیلی تأکید. مگه اصلا احکام اسلام منحصره در اینه اصلا این یه حکم فرعیه جزئیه اسلام. لذا مثلا هی بعضی ها میگردن که آیات حجاب رو مثلا بگید روایات، خب حالا مثلا دوتا آیه هم پیدا میکنیم، سه تا آیه هم در مقابل حجم عظیمی از احکام الهی داریم، اینا چیزی نیست. ولی به دلیل خاصی وقتی یک جایی یک مسئله خلاصه به هر دلیلی مورد توجه قرار میده، هشدارهای فقها بیشتر میشه. لذا آقا مثلا در مورد حجاب خیلی صحبت میکنه، آیا معنیش اینه که حجاب یه دفعه از بقیه احکام مهمتر شد؟ مثلا حجاب داشتن و نداشتن از غیبت کردن و نکردن مهمتر شد؟ نه، غیبت هنوز هم اون آثاره از دروغ بدتر شد؟ نه. منطقه الان، حالا اون موقع هم غش در فریب دادن تو معامله خیلی مورد استفاده مردم و مسلمان ها قرار می گرفت، چون منافع مادی داره. گاهی وقتا فریب دادن خیلی منفعت مادی بر آدم نداره، چه بسا اگر حاکمیت دستشون بود غش در سیاست هم مطرح می کردن. کسی بخواد فریب بده در امور سیاست، منتها تو معاملات با مردم درگیر، صرف این که یک چیزی مورد نهی از طرف ائمه قرار بگیره. حالا این جوابی بود که امروز به ذهنم رسید که این رو عرض بکنم. ما در جمع‌بندی مبحث غش دیروز، هنوزم از شما درد نکنم، عرض کردیم که از چهار حالت، از پنج حالت خارج نیست. حالت اول اون جایی بود که جنس مرغوب و نامرغوب با هم مخلوط بشه. البته مرحوم شیخ اینا رو برعکس گفته، از قسم چهارم شروع کرده بیان کردن. فل اقواهی نیزه فی مسئلت صحت البی فی غیر القسم قسم رابع، پس قول قوی در مسئله صحت بی مخشوش در غیر قسم چهارم. قسم چهارم رو البته عرض کردیم، میگن فاسده،
نه از باب غش،
اونم تازه نه از باب غش، از باب ما قصد علم یقع ما وقع علم یقصد.
اینا اصلش هم اونجا اومده
بود. حالا یا مکاسب محرمه نوع دوم چون قصد فریب داشته، یا اینکه از باب مکاسب محرمه نوع
منفعتی
نداره. ثم العملو علاما تقتدیه تقتضیه القاعده عند تبین الغش فإن کان قد غش فی اظهار وصف مفقود کان فیه خیار التدلیس. اگر هنگام آشکار، بله میفرماد که پس لازمه نسبت به موارد دیگه بنابر اون چه که هنگام آشکار شدن غش قاعده اون رو اقتضا میکنه عمل بکنیم. فإن کان، اگر غشی که اتفاق افتاده در اظهار صفت باشه که میشه نوع سوم، پس نوع چهارم گفت نوع سوم، کانفی خیار و تدریس، اینجا خیار و تدریس پیدا. و این کانم این قبیل شوب لبنه بل ما، اگر از باب مخلوط کردن شیر با آب فضاه رو هنا خیار و لعید، اینجا خیار عید برای مشتری خواهد بود. لعدم خروجهی بل ممزوج ان مسمن لبن فهو لبن معیوب. البته این خودش یه قیدی است، در صورتی که با این مخلوط کردن با آب از مسمای لبن خارج نشه، و فرضم همینه. میگن یه شیره با کیفیتی که، و یه بخشش هم شاید اصلا رایج باشه، یعنی یه بخشش قشم حساب نشه، چون اگر مثلا یه شیر خالص خالص رو بخوام بدن شاید مثلا معده های ما نتونه مثلا این رو جذب کنه، مخصوصا مثلا بعضی شیرهای خاص از بعضی حیوانات لازمه اصلا این رو یه مقداری رقیقا بشه. ولی اگر خیلی دیگه آب توش بریزن به حدی که از مسمای شیر خارج بشه میشه قسم چهارم دیگه، اصلا این دیگه شیر نیست که آب سفید رنگ. فرض اینه که اینجوری نیست، شیر هست منتها مثلا فرض کنید تو 100 کیلو شیر 2 کیلو آب، 3 کیلو آب، 5 کیلو آب هم ریخته، به ازای این 5 کیلو خلاصه بشه این فهو لبن و مای و این کانه من قلبیل تو را. مورد اول هم که دیگه اصلا ذکر نکرده مرحوم شیخ، مورد اول رو که مخفی بودن جنس نامرغوب در مرغوب ذکر نکرده، ولی قاعدش همینه که عرض کردیم که این میشه صحیح و خیار تبعات صفقه پیدا میکنه. اما و این کانه من قبیل تراب کثیر فل هنت کان له حکم تبعات صفقه، این میشه قسم پنجم. فرقش هم با قسم اول در اینه که تو قسم ببخشید، فرقش با قسم دوم که شما مقصود و غیر مقصود رو با هم قاطی می‌کنید، اون که دو تا جنسه هیچ، اما تو دومی ممکنه کسی بگه اینم مثلا همونه دیگه، اون آب که مقصود نبوده قاطی شده، اینجا تراب که مقصود نبوده قاطی گندم شده. ولی فرقشون تو اینه که توی قسم دوم اون چیزی که اضافه شده اصلا متعارف نیست اضافه بشه، در حالی که این چیزی که تو قسم پنجم اضافه میشه متعارفه، لذا به مقدار متعارفش اصلا هیچ خیاری هم برای طرف نمیاره. پس قسم پنجم میخوام تعبیرشو بنویسم، چی بنویسم که با اونها قاطی نشه، اینجوری باید بنویسیم، اضافه نمودن غیر متعارف غیر مقصود در مقصود، یعنی یه بخشش متعارفه، یه مقدار مثلا شما 10 کیلو گندم می‌خرید، حالا ممکنه مثلا یه 50 گرم 100 گرم خاکم توش باشه و متعارفه، اصلا جدا کردنش من اون نمیبره. اما پس یه فرق قسم دوم و قسم پنجم اینه که او هیچیش متعارف نیست، این یه بخشیش متعارفه. یه فرق دیگری هم که داره اینه که تو قسم دوم امکان تفکیک وجود نداره اساساً، و چه بسا او متوجه این که متعارف و غیر متعارف با هم خلط شده نباشه، اما توی پنجمی هست ولی سخت. و یه فرق دیگه ای هم که داره اینه که تو قسم دوم خفاش بیشتره، برخلاف قسم پنجم که چه بسا مخفی هم نباشه، یعنی طرف میگه خاک داره، میگه آره خاکم داره دیگه، منطقه اگر این از مرحله بگذره که خیلی زیاد بشه، این 10 کیلوه 1 کیلوش خاکه، خب این دیگه در اون قسمت باطله، باطل به معنای خیار تبعوز سفر. اضافه نمودنه
آب در شیر غیر متعارفه، ولی خاک در گندم متعارفه.
خب خدمتتون عرضم، متعارفش مشکلی نداره، اون چیزی که مشکل داره غیر متعارفش.
متعارف مثلا به مقدار زیاد، چون الان غیر متعارف به مقدارش، مثلا 1 کیلو خاک در 5 کیلو گندم باشه
غیر متعارف. خب
اصل وجود خود خاک
متعارف. آها تو عنوانش میگی؟
یعنی هم غیر متعارف به مقدارش بخواه یا به اون جنسی که داره بهش اضافه میشه؟
به مقدارش بخواه. و این کان من قبیل تراب الکثیر فی الحنطه کان له حکم تبعوض سفره و نقد و سمن و نقص و سمنه به مقدار تراب، آها کان له حکم تبعوض صفقه و نقص از سمنو به مقدار تراب زائد، و به همین مقدار خدمت دارم که پول کم میشه به ازای خاک زائدی که داره، لنه و غیر و متموله. یعنی اگر متعارف، اگر غیر متعارف باشه اصلا میشه چیز دیگه، توی بخشش معامله صحیحه، توی بخشش معامله باطل. ولو کان شیئا متمولا بطل البیع فی مقابل. و اما اگر یه چیزی، بله، اگر مالیت نداشت که خب همین، اما اگر مالیت داشت، اگر از اشیایی بود که مالیت داشت، بطل البیع فی مقابل، چون میشه مقصود و غیر مقصود. اونم تازه ارسالی از باب مکاسب محرمه نوع چهارم نیست، از باب مکاسب محرمه نوع دوم. خب بحث غنا تمام شد، بحث غش تمام شد، وارد بحث غنا میشه. بفهم
مورد این اسم آخر که اگر شیء متمول میشه به این در مقابلش باطل میشه، فرضاً نمیدونم مثلا گندم هست توشون جو هست،
جو هست، بله
جو هست، این باطل. جو بالاخره فرضی مثل گندم کلی 10 تومن، جو کلی 5000 تومن، که این 10 کیلو گندم 1 کیلو هم جو هست. بطل البیع مقابلی نظرم جایی فرش پیدا میکنی که قابلیت داشته باشه این جو از گندم جدا باشن.
آره،
اگر قابلیت نداشتن بطلان رو میشه به اینجوری معنا کرد که،
لذا یکی از فرقای قسم پنجم و دوم رو همین گفتیم. گفتیم تو قسم پنجم جدا کردن امکان داره، ولی تو قسم دوم نداره. لذا دیدید مثلا وقتی میویزن گندم رو به راحتی خاکش جدا میشه.
خاک راحت جدا میشه.
یا به قول شما با آبم بشوننش و بذارن خوش بشه، به راحتی خاکش جدا میشه. جو هم همینطوره، مثلا بذارن تو آب جو آش میاد بالا مثلا.
یعنی حالا یه چیزی باشه که سخت باشه، چون این همین هم سخت هنگه گندم بره تو آب خیلی.
اگر به گونه ای بشه که دیگه امکان جدا سازی نداشته باشه، میشه خدمت دارزم کلش باطل میشه دیگه. یعنی ما قصه در لم یقه، ما وقع علم یقصه، میشه
مثل قسم دوم دیگه،
میشه مثل قسم دوم.
قسم دوم چیز نبوده
تو قسم دوم؟ نه اگر، آره، اما اگر گفتیم قسم دوم هم مال جاییه که بلاخره بشه مسمای لبن رو روش گذاشت، اینم بشه مسمای گندم رو روش گذاشت، اما اگه به یه جایی برسه که دیگه مسمای لبن رو نشه روش گذاشت، نه این دیگه باطل.
خب اونجا
فرض
کنید که مسمای لبن نمیشه روش گذاشت، مثلا به 5 آب و 5 شیره
دیگه،
اینجا فرض کنید اصلا 6 کیلو جو و 4 کیلو گندم،
خب
مسمای گندم
نمیشه
گذاشت،
ولی
اون جو ارزش داره،
آب ارزش نداره. درست. خب نکته سر این بود که هر چیزی که مالیت داره لزوما معامله هم در موردش معامله صحیحی نیست. یعنی من وقتی یه وقتی میرم یه چیزی رو میخرم، یه وقتی چیز دیگه میخرم. مثلا من میرم فرض بفرمایید که یه ماشینی رو با یه خصوصیاتی میخرم، یه ماشین با یه جنس دیگه‌ای به من میدن، این لزوما به این معنا نیست که این معامله هم صحیح بوده، چون ما قصه در لم یقب و ما وقع علم یقصد، اصلا مبی اینی نیست که شما به من دادید. بله دیگه، عرض کرد باطل. بفرمایید شما.
حالا راجع به ادامه مباحث میخواد بفرمایید، گویا جدیدن ترم دوم محدودش محدوده فقه 3 و 4.
خب این از کجا شروع میشه؟
از روز دو
منطقه. حالا هر جور که خودشون سلام داریم، چون گویا خیلی مهم نیست که دقیقا چه محدوده ای رو ما بخونیم برسیم، بیشتر به سلام دیده استاد. هر جایی که خودتون میدونید مباحث مهم تره، شما دیگه این میتونید کنید دیگه، مباحث تموم میشه امسال. نمی‌کنید، همین
یه ذره
باقی مونده رو
داریم. از جای بفرمایید اون مپسش الان کجاست تا راحت‌تر بشه تصمیم گیری. آقا قبل از اینکه شما بیاید در مورد سوالی که دیروز داشتی یه گفتگوی ابتدایی بحث داشت، اگر در ابتدای نواق گوش بدین گفتگو شاید قابل استفاده بشه. خب بفرمایید. حالا من ندید الان حضور ذهن ندارم مکاسب سو از کجا شروع میشه، ولی بحثایی حالا ما هم اینایی که میخونیم دیگه، مثلا آخرین موردی که تو مکاسب محرمه نوع چهارم بهش میبردازیم مسئله قناس، اتفاقا یه مسئله طولانی هم هست، هم روایت زیاد داره مسئله قناس، هم از اون مواردیه که خیلی مبتلا به الان باشه. حالا منم یه نگاهی میکنم و حالا امروز رو اجمالا یه توضیحی میدیم در مورد غنا و
غنا خوبه، چون مثلا درس خارج رفتن غنا که شده تدوین شده اینو ببینیم بعد میدونیم اونو مقایسه کنیم. مبحث مختلفه یه هم هست تو جامعه.
بله
حالا هر روز خواهی مثلا
حالا نگاه میکنن فردا شما هم به قول آقا لیست کنید بدونیم چه مباحثی هم بعضی هاشو جامعه. خب در مورد بحث غنا مجموعاً مرحوم شیخ سه مسئله رو مورد توجه قرار داد و همونطور که قبلا هم گفتیم برعکس پیش میره به جای، یعنی ما ابتدا میایم موضوع غنا رو بحث میکنیم، بعد به ادله میپردازیم و بعد حکمشو میگیم. مرحوم شیخ ابتدا حکمشو میگه، بعد ادله رو بررسی میکنه و بعد موضوعش رو بیان میکنه. این نکته اول. البته در ضمن بیان ادله بخشی از موضوع شناسی خود به خود اتفاق میفته. این نکته اول. نکته دوم اینه که غنا اگر با الف ممدوده باشه به معنای آواز خانی، اگر بله
همزه داشته باشه،
اگر همزه داشته باشه به معنای آواز خانی و اینها به کار میره، اما اگر نداشته باشه مقصوره، بعد با الف مقصوره من اینست. خب این غنا در طول زمان تطور معنایی پیدا کرده. حالا البته ربطی به این لفظ هم نداره، خیلی از الفاظ شرعی تطور معنایی پیدا کرد و لذا انسان وقتی میخواد حکم بده چون در روایات کمتر اتفاق میفته که یه لفظی رو معنیشو بگن، چرا؟ چون پیش خودشون واضح بوده و داشتن استعمال میکردن. بعدها در زمان ما تطور معنایی پیدا کرد. وقتی انسان میخواد استنباط بکنه یه حکمی رو از او، ابتدای مسئله اینه که اساسا بفهمه اون چه معنایی داشته در کلام اهل بیت. حالا غیر از مسئله غنا بعضی از الفاظ شرعی هم همینطوره. بعضی از اصلا مبحث مربوط به حقیقت شرعی و متشرع بخشش به خاطر همین که یک لفظی توی زمانی حقیقت نشده در یک معنایی و مجازن به کار می رفته توی من، ولی در زمان مثلا صادقین علیهم السلام این خلاصه حقیقت پیدا کرد، یا گاهی بعد از زمان ائمه در یک معنایی حقیقت. حالا غنا هم از این مسئله مستثنا بود. غنا در زمان ما خیلی وقتها مترادفه با مسئله موسیقی است. میگن غنا یعنی موسیقی، لذا وقتی میگن غنا هنامه یعنی موسیقی هم. موسیقی در اصطلاح فنی به معنای ابزاری است که ببخشید صدا، کیفیت صدایی است که به واسطه ابزار خاص به دست میاد. این تو عرف امروز موسیقی رو به این معنا میدونن. لذا یه نفری مثلا میخونه خیلی ممکنه نگن این موسیقیه، میگن این صدای خوبه، ولی موسیقی اونی که مثلا دف میزنه، اونی که تار میزنه، ظاهرا موضوعیت داره در استعمال لفظ موسیقی، استفاده از ادوات. این یه معنای از غنا که در ذهن ما هست. یه معنایی که الان حکم حرمت رفته رو اون و ما داریم اینجا بحث میکنیم، ربطی به کلمه موسیقی نداره و معنای موسیقی نداره، برمیگرده به کیفیت صدا. یک نحوه خاصی از کیفیت صدا که شنیدنش، اجرا کردنش، ضبط کردنش، پول دادن در مقابلش، که حالا موضوع ما همینه، به یکی پول بدیم بیاد برای ما یه آوازی بخونه با یه کیفیتی یه آوازی بخونه، خب اینم یه معنایی از غناست. و معنای دیگری که مرحوم شیخ حالا جلوتر این رو تبیین میکنه، غنا به معنای کلام باطله، به معنای کلام باطله، یعنی حرف حجب زدن غناست. کلام باطل به سخره گرفتن کلام حق میشه غنا. لذا ممکنه طبق این معنا یک کسی با صدای خوش قرآن بخونه غنا حساب نشه، ولی با همون صدا یه شعری بخونه و غنا حساب بشه. ما باید ببینیم که این غنایی که در روایات مورد مذمت قرار گرفته کدوم یکی از این معانی است. اینم بحث بعد. خب مرحوم شیخ می‌فرماد به نحو موجب جزئیه قطعاً غنا حرامه. یعنی حالا بعضی از غناها چه به حالا به معنی است اول که قطعاً محل بحث نیست، یعنی غنا به معنی موسیقی این تطور جدیدیه که حاصل شد، اما طبق معنای دوم و سوم هر کدوم رو بگیریم بالاخره غنا به صورت موجب جزئیه حرامه. چه به معنای کلام باطل بگیریم، بعضی کلام‌های باطل حرام نیست، که حالا بعد انجلو ترمیریم، مثل کلامی که شتربان برای صدا زدن شترش مثلا جیغ میکشه، دریوری میگه مثلا که این مثلا عادت داره به این حرفای این مثلا که برمیگرده، مثلا این کلام باطله. یا مثلا بعضی لحن‌های خوش که طبق معنای دوم که اینها حرام نیست، مثل لحن خوش در قرائت قرآن که تأکیدم شده. لذا مرحوم شیخ بدون اینکه حالا تفصیلی بده که غنا به چه معناست، می‌فرماد فعلا به نحو موجب جزئیه همه قائلن، یعنی کسی نیست که بگه مسئله غنا حرام نیست، مطلقاً حرام، مطلقاً حلال. البته تو فقهای معاصر بعضی وقتا از این قولا در میاد، نمیدونم الان کسی داریم قائل به این مسئله باشه یا نه، الان تو ذهنم نیست. خب برای ادلش هم یکی همین بحث عدم اختلاف رو بیان میکنم، بلکه بعضی ادعای اجماع هم کردن، مثل مرحوم محقق نراقی ادعای اجماع بر حرمت غنا کرد و این خودش یه دلیله نزد بر. مثلا ما توی مسئله تراشیدن ریش خب دلیل محکمی نداریم الا اجماع، یعنی تو همه ادوار فقها ها تراشیدن ریش رو، البته تراشیدن ریش به نحو کامل، این چیزی که اجماع وجود داره و چون میدونید اجماع دلیل لبیه، به معقد اجماع و قدر متعقنش باید اخذ کرد، ولی شما میرید بررسی میکنید میبینید که دلیل خاصی برای تراشیدن ریش وجود نداره الا تشبه به کفار که میشه عنوان ثانوی دیگه. الان مثلا تشبه به کفار الان دیگه موضوعیتی نداره، یعنی اگه اون تشبه باشه این لباس پوشیدن ما هم تشبه نه ما نه شما خدمت دارم که. و آره عمدش همین تشبه به کفاره دیگه، دلیل خاصه دیگه، ولی اجماع برای مسئله وجود داره. ولذا بعضی ها که فتوا دادن روی اجماع، بعضی هم احتیاط واجب کردن. دیدم فقهای معاصر تو مسئله تراشیدن ریش فکر کنم مثلا تا اینا احتیاط واجب دارن، احتیاط واجب دارن به خاطر اینکه دلیلی هم پیدا نکردن بر حرمتش، از اونورم نمیتونن از حرمتش دست بکشن. دومم اخبار مستفیضه ایست که بلکه برخی ادعای تواتر کردن. مرحوم شیخ رحمت الله علیه سه دسته این روایات رو میکنه و بهشون استدلال میکنه. دسته اول و خلاصه به هر کدوم هم جداگونه اشکالاتش رو بیان میکنه. شاید امروز برسیم دسته اول رو بهش بپردازیم. دسته اول وجتن بو خولت دوره، که در روایات ذیل این آیه قرآن تفسیر کردن به غنا، از دور الغنا. حالا روایت زید شهام آورده، ابن ابی عمر، ابن بصیر، عبدالعلا و هشام، همه اینها حالا با یه تفاوت هایی نقل کردن که قول زور غناست. منتها استدلال به این آیه یه مقدماتی میخواد. خب مقدمه اول اینه که قول زور رو به معنای غنا بگیریم. مقدمه دوم اینه که امر به شیء رو مختزی نهی از ضدش بدونیم، که این تو اصول مورد توجه قرار میگیره. بالاخره خداوند فرموده که از قول زور اجتناب کنیم. معنای اجتناب کردن، امر کرد، امر به اجتناب یعنی نهی از ضدش. اگر اجتناب نکنید کار حرامی انجام بدید. یه مقدمش هم اینه که نهی ظهور در حرمت داره. پس این مقدمه یه رو بفرمید چون سالش
امر به یک شیء اقتضای نهی از ضد رو دارد.
نه خواستم بگم این معنایی است، یعنی کسی که میخواد به این آیه تمسک بکنه ولی این معنا رو پذیرفته باشه،
پذیرش این معنا.
آره
این امر مثلا
امر به اجتناب اقتضای نهی از عدم اجتناب داره.
اجتناب که خودش نهی هست، امر نیست.
بچتنه بود اجتناب رو
مادش نهیه، سیغش امره ولی مادش نهیه. مثل اینه که بگه ونه ها اجتناب کنید دوری کنید دیگه. یه واسی با حرف نون ها یا مادی نه بله امره بسازون.
اما سیغه
امره ولی ماده مادی نهیه، دوری کنید اجتناب یعنی قبول رو انجام ندهید.
یعنی مبتنیه بر این نیست، بعد یعنی مبتنیه بر این نیست که کسی امر به شیء رو مقتضی از ضدش بداند.
اگر این رو بپذیریم ما اجتماع امره نهی اجتناب، یعنی عدم اجتناب از غنا، غنا رو انجام بدید به واقعا دوری از غنا نکنید.
بعد خب دیگه این مقدمه رو لازم نداره. نقطه بعدی و مقدمه بعدی اینه که یعنی قول زور به معنای غنا باشد، اجتناب از غنا واجب است، یا به تعبیر دیگه که شما فرمودید نهی از غنا صورت گرفته به لازم ماده. نتیجه این می شود که غنا حرام است، چون خداوند متعال فرمود از غنا دوری کنید، اجتناب کنید. اجتناب هم اقتضای فساد داره، دسته دوم دسته اخبار لحظ الحدیثه و من الناس من یشری لحظ الحدیث لیضل به عن سبیل الله، که باز اون دسته دوم هم لحظ الحدیث رو به معنای غنا گرفتن، که حالا اونجا یه مقداری واضح تره. می فرماد و من الناس من یشری لحظ الحدیث لیضل به عن سبیل الله، داره مذمت میکنه کسانی که لحظ الحدیث رو خریداره. بله بهی کجا؟ لیضل بهی انسب بله چرا تو این مدد ما بهی گذاشته؟ بله اینجا توی بله آیه قرآن من ندیدم، نداره تو آیه قرآن بهی؟ حالا شما ببینید تو آیه قرآن ندارید لیو غلا بهی انسبیل لیو غلا
انسبیل
اینجا عبارت من آیا من اشتباست؟ خب این دسته دوم، دسته دوم اینها هم روایت ها رو لحو الحدیث رو به غنا تعبیر کردن. از چه جهت؟ حالا بعدا عرض میکنیم. از یه جهت از دسته اول قوی تره، از یه جهت از دسته اول ضعیف تره. جهت قوی ترش رو که الان عرض میکنم اینه که دیگه لازم نیست اونجا به ماده تمسک کنیم، یا اگه به صیغه تمسک کردیم بگیم امر بشه این نهی از ضدشو داره. اینجا دقیقا مذمت شده و مذمتی که صورت گرفته یه مرحله بالاتر از نهیه. یعنی میفرماد کسی که با این خرید و فروشش خدمت دارزم که از مسیر خداوند گمراه میشه، خلاصه خودش مورد خود این کار رو مورد مذمت قرار گرفت. و یه نحوه باز برتریش هم اینه که مسئله شرا و بیع رو درش مطرح کرده، در حالی که او به صورت مطلق مطرح کرد. حالا بعدن خواهیم گفت یه درجه ضعفی هم نسبت به دسته دوم داره. و دسته سوم هم لایش بله والذین لایشهدون الزور، که اونجا هم بعضی روایات این آیه قرآن رو تعبیر به غنا کردن، که مرحوم شیخ یه اشکال کلی به همه این ها میکنه و بعدن ذیل هر کدوم از روایات این جواب رو میده که انشالله جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. یه آیه داریم در مورد لحو الحدیث دیگه تو قرآن،
اینو نوشته
قرآن 6 توی این نرم افزارهای قرآن دیگه تعبیر لحو الحدیث نداریم.
همین حدیث این عبارت یه بار
یه بار قرآن